أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
بحث در تتمه استدلال و اصالت الحذر بود پیرامون اصالت الحذر بحث کردیم ما گفتیم اصالت الحذر بحث منسوخیه چونو با قطع نظر از شریعت است و وقتی شریعت آمده دیگه اون بحث نسخ شده، جای اون بحث نیست. مرحوم آخون از استدلال به اصالت الحذر بر اصالت الاشتغال سه تا جواب داده. اولا فرموده که استدلال به اصالت الحذر درست نیست، چون اصالت بحث اصالت الحذر محل اختلافه. به چیزی که محل اختلافه که نمیشه استدلال کرد. یه وقت اصالت الحذر از مسلمات، خب شما بیایی استدلال کنی یه چیزی، وقتی خود اصالت الحذر محل خلافه، استدلال به چیزی که محل خلافه درست نیست. کسی ممکنه بگه خب من به اصالت البرا به اصالت البرا هم قائل داره، خب ما به اصالت الاباحه تمسک میکنیم. اولا استدلال به چیزی که محل خلافه است درست نیست. ثانیا تمسک به اصالت الحذر بر اصالت الاشتغال درست نیست، چون اصالت الحذر عقلی در جایی که شارع خودش اذن نداده باشه، معلقه، حکم عقله. خود شیخ طوسی هم که تمسک کرد به اصالت الحذر در دنبالش فرمود و ما دل على البراءه عارض به ما دل على الاحتیاط، او رو از کار انداخت. مرحوم آخون می فرماد ما اصالت البرار که از کار نینداختیم، ما در ترجیح بین روایات اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط ما روایات اصالت البرار مقدم داشتیم. پس ما میگیم آقا اباحه شرعن ثابت شد. وقتی اباحه شرعن ثابت شد دیگه حکم عقل به اصالت الحذر معنا نداره. همیشه یادتون باشه حکم عقل تعلیقیه، اگریه. شما ممنوع هستی از تصرفات اگر اذن ندهد. خب ادله اصالت البراءه ما تمام کردیم، اونو میگه من اذن هستم. حیث ثبتت الاباحه الشرعیه فلا مجال للتمسک به اصالت الحذر. اینم ثانیا. ثالثا افرض نه ادله اصالت براءت شرعی با ادله احتیاط تعارض کردن، نتونستیم هیچ کدام رو مقدم بداری. تنزلنا، اباحه شرعی ثابت نشد، سلمنا. ثالثا میگوییم اصالت الحذر در اون مسئله به درد اصالت الاشتغال این مسئله نمیخوره. اصالت الحذر حق اصلا، براءت شرعی هم ثابت نشده، تنزل کرد. ولیکن تمسک به اصالت الحذر برای اصالت الاشتغال درست نیست. چرا؟ نکتهش همون بود که دیروز عرض کردیم. اصالت الحذر به ملاک تصرف در مال غیره. براءت عقلی قبح قابل بیان به ملاک اینه که تکلیف نرسیده. بله اون اصالت الحذر اونجا تصرف در ملک غیر افرز حرف درستی باشه، این نفعی نمی کنه قبح قابلا بیان را به ملاک این که بیان نرسیده. افرز عقل میگوید بما این که تو متصرف در ملک مولا هستی، میخواهی در ملک مولا تصرف کنی، باید از مولایت اذن بگیری. اصل حذر است. افرز این ربطی به بحث ما نداره، بحث ما یه حکم عقلی دیگریه. اونی که اصالت البراءه عقلی میگوید اینه، میگه چون نمیدانی تکلیف داری یا نه، قبیح است عقاب مولا بلا بیانین، بدون وصول تکلیف. با هم ربطی نداره. ایجور نیست که اگر عقل اونجا حکم کند به اصالت الحذر به خاطر تصرف در مال غیر، ملازمه نداره که پس حکمم بکنه به اصالت الاشتغال به ملاکی که تکلیف را نمیدانی. بحث ما در اصالت الاشتغاله. اصالت الاشتغال یعنی از بابی که تکلیف را نمیدانی تو باید احتیاط کنی. میگیم نه، از بابی که تکلیف را نمیدانیم عقل میگه قبیح قابل بیان. حیث بحث ما ندانستن تکلیفه. اونی که مد نظر در باب براءت اشتغال همینه که ما از جهت اینکه لا بیانیم، از جهت اینکه تکلیف را نمیدانیم، آیا عقاب صحیح است، تکلیف منجز است یا تکلیف منجز نیست. ادعای ما بود که قبح عقاب بلا بیان میگه منجز نیست. نه دیگه، اصلا فرض همینه. براءت شرعی از کار افتاد. نه دیگه، در جواب ثانی گفتیم که اصالت الحذر معلقه که خود صاحب مسئله اذن نداده باشه، براءت شرعی اذنه. حالا تنزل کردیم، نه با ادله براءت شرعی هم با ادله احتیاط شرعی تعارض کردن، اونم دستمون کوتاه شد. ما اینو فقط عقل. عقل چی میگه؟ عقل میگه از باب این که تکلیف را نمیدانی عقاب مولا قبیح هم. نه دیگه، شما از جهت این که تصرف در مال غیره، اون علل مبنا، هر کی مبناش هر چی هست در اونجا، ما چی کار داریم؟ از جهت تصرف در مال غیر ربطی بحث ما نداره. اما از جهت که تکلیف مجهوله که مبحوثون ان در باب براءت، این اول بحث براءت گذشت، مبحوثون ان در بحث براءت اینه، از جهت که تکلیف مجهوله احتمال تکلیف دارم، آیا باید احتیاط کنم یا قبیح عقاب بلا بیان؟ از جهت جهل به تکلیف عقاب مولا قبیح. مرحوم آخون در ادامه شما حرف شیخ را تکرار کرده، سابقم گذشت. اگر کسی بگه نه، احتمال بیان سومی در حقیقت میشه، بگه نه احتمال تکلیفم مثل اما اصالت الحذر، احتمال تکلیف هم اشتغال میاره. چرا؟ چون احتمال تکلیف احتمال ضرره، دفع ضرر محتمل واجبه. گفته نه دیگه، احتمال تکلیف کسی بگوید احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال ضرر، دفع ضرر واجبه، گفته اینم باطله. چرا؟ خاطر این که احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر نداره. رب تکلیفی که هیچ ضرری نداره، رب تکلیفی که منفعت داره. احکام تابع مزار و منافع که نیست. بله بله احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال مفسده، احتمال مفسده. و این ولیکن این که مفسده محتمل واجب باشه اینم درست نیست، کبرا هم قبول نداریم اینجا. احتمال تکلیف ملازمه داره با احتمال مفسده، چون احکام تابع مصالح و مفاسدن. ولی دفع مفسده کی گفته واجبه؟ دفع مفسده واجب نیست. در ضررشم کبرارم دوباره انکار کرده، اولا احتمال تکلیف ملازمه با احتمال ضرر ندارد، ثانیا احتمال تکلیفم ملازمه داشته باشه با احتمال ضرر، اینا ضرر دنیویه، دفع ضرر دنیوی واجب نیست. عند العقلا دفع ضرر دفع ضرر دنیوی واجب نیست، بلکه گفته آخون بلکه گاهی عقلا ارتکاب ضرر واجبه. عقل میگه این ضرر را تو مرتکب بشو به خاطر یه جهاتی که در بینه، یه بله خودت را میخوای عاشق هستی دیگه، میخوای اون طرف مثلا تو را انتخاب کنه، خود تو بنداز در یه کارهای خطرناکی که او تو را بپسنده. عقل میگه لازمه رو به ما انسان خودش را به ضرر بیندازد به خاطر بعضی جهاتی که در بینه. دفع ضرر دنیوی عند العقل همینجور هم هست، کار خوبی نیست، ولی حالا میخواد متخوشش میاد از صدای استخوان بشکنه خوشش میاد، میندازه آسمون میفته تق خوشش میاد، ضرر به خودش وارد میکنه. این که مذمت عقاب داشت کار خوبی نیست، ولی چجور میگه شما از یه چیزی خوشت میاد پول خرج میکنی، ما هم از این خوشمون میاد دیگه. خروس جنگی میاندازه ولو یه خروس میمیره، میگه خوشم میاد خروس جنگی رو ولو منتهی بشه به تلف شدن مالم. اینا خوشی هایی که عقلا دارن. و این که ضرر میگه پول رو میخوام چیکار کنم، ضرر چیه؟ اصل اون خوشی خوشگذرانیه. حالا میگه بخوری خب مدفوع میشه چی میشه، حالا نخوری مثلا یه تلف بشه، در اون کیفش فرق نمی کنه، از اون هم ما کیف میکنیم، از اون هم کیف میکنیم. اساس کار عقلا کیافی و عیاشی و بله عافیت طلبی و اینجور چیزای ضرر دنیوی آدم های آسمونجل و فقیر و ایناست که خیلی حساب کتاب میکنن. و اگر نسته هست تو اون کسانی که اهل تمکن هستند و سرود هستند، اینا اصلا تو ذهنشون نیست که ضرر داره، ضرر ضرر وارد کردن خوب نیست مثلا. نه، اون باید ببینیم اون بله هدفی که در بینه چی. درست فرموده مرحوم آخون که دفع ضرر محتمل، یعنی مردم میرن سوار هواپیما میشن، سوار نمیدونم تو جاده های شلوغ، تو جاده های خطرناک، احتمال ضرر هم هست. میگه نمیشه به خاطر احتمال ضرر کیف شادم تعطیل کنه، اصل اونه. حالا یه دفعه اتفاق افتاد افتاد دیگه، این بهتر از اینکه بشینیم و هیچ محروم کنیم خودمون را از تفریحات و از نمیدونم کیفیات و امثال همینجوره. در ارتکاز و عقلا و مشرب عقلا اصل بر اون تکیفه و استفاده از اون به اصطلاح مال، دنیا، روزگار و امثال ذالک، اصل اونه. بقیه همه مقدمه یعن برای اون زل مقدمه. خب گذاشین دیگه اون اصلا ملاکش یه ملاک دیگه، میگم اون باید در جای خودش بحث بکنید دیگه. عملا او خیلی راحت تر میشه جوابش داد که حلت لکم و طیبات آمده. مقصود کسی استدلال غلطه، اما عملا یکی میشه او بستگی داره. اگر کسی بتونه اسارات الحضر رو تثبیت کنه، بله در مجهولات، نه از باب این که جهل حکم داری، نه از باب جهل حکم داری مشکل نداری، از معجولات هم خصوصیت نداره. دیگه لا فرق بین مجهولات معلومات، تصرف در مال غیر باید با اجازه باشه، دیگه ربطی به بحث براءت نداره. خب بگذاریم، هذا تمام الکلام در بحث براءت و اشتغال که بحث مهمی هست و بحث مهمی بود که تقریبا عمده مطالبی که گفته شده بود ما متعرض شدیم. بعد از این بحث تنبیهاتی را متعارف دیگه، هر بحث مهمی تنبیهاتی داره یا تقدیمات، بعضی وقت تقدیماتی داره، یعنی بقیه تقدیم امورن یک مقدار، یک بعضی جا هم یعنی بقیه تنبیه علی امورن، هر دوش هست، استصحاب تنبیهاتی برای خودش داره، اشتغال تنبیهاتی داره، براءت هم تنبیهاتی داره. مرحوم آخون منقح‌تر بحث کرده، شیخ هم داره این فرمایشات را، دیگه ما مقلد مرحوم آخون هستیم. از تنبیه الاول در این مسئله اصالت البراءه که ما گفتیم دلیلش تمام است. اصالت البراءه اصل حکمیه و در جای خودش منقح شده که وقتی نوبت به اصل حکمی میرسد که اصل موضوعی نداشته باشیم، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. حالا مقدمه حاکم مخصصه، حاکم وارده، آخون ورودیه که اینجا اشاره کرده گفته اصل موضوعی وارد است بر براءت، کما سیاتی در بحث نسبت بین اصول آخرای استصحاب بحث کردن. حالا ما اون کار نداریم، قدر متیقنش اینه که اصل موضوعی بر اصالت البراءه که اصل حکمیه مقدمه. معنای اصل موضوعی در کلام آخون یعنی اصلی که در موضوع حکم جاری بشود. گاهی هم میگن اصل موضوعی یعنی اصلی که شک در حکم را تعبدن از بین میبرن. میگن استصحاب عدم وجوب یه اصل موضوعی برات را از بین میبرن. اون محل بحث نیست. ای که استصحاب بر براءت مقدمه، اینا در جای خودش میاد. نه، اصل موضوعی که در اینجا میگیم یعنی اصل جاری در موضوع در مقابل براءت که اصل جاری در حکم دیگه رفع مالای یعنی الزام را برمیداره. بناءً علی هذا این مسئله را مطرح کردن، این مسئله در فقه بالمناسبه آوردن در اصول، فرمودن اگر شک کردید در حلیت لحمی، این گوش های حلال یا نه، از بابی که تزکیه شده یا نه، اینجا جای براءت نیست، نمیتونی کل شیء لک حلال. چرا؟ چون اینجا اصل موضوعی داری، اصل موضوعی استصحاب عدم تزکیه. موضوع حلیت مزکایه، استصحاب عدم تزکیه موضوع اون حلیت را از بین میبره. اصل موضوعی بر براءت مقدم است، چه مخالف و چه موافق. موافقش هم در همین بحث خواهد آمد. به این مناسبت وارد شده مرحوم آخون در بحث استصحاب عدم تزکیه، جای استصحاب عدم تزکیه را معین کرده، کجا استصحاب عدم تزکیه جاری می شود، اثرش چیست و کجا نوبت به قاعده حل می رسد و باز کجا قاعده حل استثناء می شود، جا ندارد یه اصل دیگه ای. سه تا اصل را بحث کرده مرحوم آخون، استصحاب عدم تزکیه، قاعده حل، استصحاب قابلیت تزکیه. اون استصحاب قابلیت تزکیه اون اثرش حلیت هم موافق براعت. خیلی تلخیص کرده، بایستی اون نکات کلامشو بحث بکنیم. اینجور وارد بحث شده، فرموده اگر ما شک بکنیم حیوانی قابلیت تزکیه داره یا ندارد، شبه حکمیه را اول مطرح می کنه. در نظر مرحوم آخون حیوانات دو قسمن، بعضی قابلیت تزکیه دارن بعضی نداره. کلب قابلیت تزکیه نداره، انسان قابلیت تزکیه نداره. یه چیزی هم قابلیت تزکیه دارن، از حلال گوشت ها و حرام گوشت ها. حالا اگر ما شک کردیم یه چیزی قابلیت تزکیه داره یا نداره، مثل حیوان جدید کانگورا که میگن، مثلا شک کردید این کانگورا مثل کلب و خنزیره قابلیت تزکیه نداره، یا مثل میش و بزه قابلیت تزکیه داره، سوالم کردن کانگورا یا حلال گوشته یا نه، اگر شک کردی قابلیت تزکیه داره یا نداره. خب مرحوم آخون فرمده اگر شک کنیم قابلیت تزکیه داره یا نه، اینجا در فرضی که فرع اوداج بکنی با تمام شرایط رو به قبله مسلم حدید، باز شک میکنی که آیا حلال شد یا نشد. منشأ شک کدن در حلیت اینه که یه قابلیت تزکیه داشت فزکیه، یا قابلیت تزکیه نداشت لم یزکه. اون قابلیت منشأ میشه که شما شک کنی زکیه او لم یزکه. فرمونده استصحاب عدم تزکیه اینجا جاریه، زنده بود لم یزکه بود، حالا که بریدن اوداجش رو شک دارم زکیه یا نه، استصحاب میگه که لم یزکه. یکی در کانگورا این محل ابتلای سوال میکنن، یکی هم در اون متولد، در شرایط متولد از کلب و غنم، یه کلبی با غنمی جمع شدن، بعد چیزی به دنیا آمده نه شبیه کلبه که بگیم قابلیت تزکیه نداره، نه شبیه غنمه، عرفن بهش نمیگن غنم، یه بینابینیه، لا کلبون ولا غنمون. شک داریم آیا قابلیت تزکیه دارن یا ندارن. مرحوم آخون فرموده استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، با استصحاب عدم تزکیه نوبت به اصالت الحل میرسه دیگه، رفع مالای علمون حلال این گوش، نه اصالت و عدم تزکیه اصل موضوعیه، مقدم بر کل شئ لک حلال، مقدم بر رفع مالای علمونه. خب اثر استصحاب عدم تزکیه چیه؟ یه بحثیه که در رسائل هم فی الجمله هست، در فقه هم هست. اثرش چیه؟ استصحاب کنیم عدم تزکیه چی اثری داره؟ اگر بگی اثرش اینه که خب فحرامون، اشکال اینه که آقا حرامون اثر عدم مزکا نیست، حرامون اثر میته، حرمت علیکم المیته. استصحاب عدم تزکیه نمیتونه ثابت کنه پس این میته، میته امر وجودیه. استصحاب عدم تزکیه برای اثبات میته این اصل مثبته. اینه که مرحوم شیخ انصاری بحث رو باز کرده، گفته آقا نه میته معناش عامه، اصلا میته کی گفته؟ یعنی ما موت حتف انفهی، میتم یعنی همونی که تزکیه نشده، حالا مات حتف انفهی یا نه مات قتله، مات به فرع اوداج همه رو میگیره. که انصاف اینه خلاف ظاهره، یه خلاف ظاهری مرتکب شده، حرمت علیکم المیته. مرحوم آخوند در لابلای عبارتش به این اشاره دارد، میگه آقا وقتی استصاب گفت لم یزکه فحرامون، چرا به چی دلیل حرامه؟ فرمده چون اجماع داریم. درسته آیه قرآن فرمده حرام میته، درسته میته شامل غیر مزکا نمیشه، غیر مزکا یه قتله نمیشه بعد، درسته، ولی ما اجماع داریم که غیر مزکا هم حرامه. ما برای حرمت دو تا موضوع داریم، یکی میته بمیره، یکی غیر مزکا قتله علا غیر وجه شرعی. گفته همین اجماع کافیه. خب همین جای رو تمام کنید. نه، ممکنه کسی بگوید که غیر مزکارم در آیه قرآنم حرام کرده، اون آیه شرفه الا ما زکیتم، این که فرمده الا ما زکیتم معناش اینه که غیر مزکا حرامه دیگه. ممکنه کسی بگه نیاز به اجماع نداریم، این عهدش بر فقه. آیا از آیات قرآن استفاده می شود که غیر مزکا حرامه مثل میته، یا استفاده نمی شود؟ بعید نیست کسی بگوید از آیات شریفه استفاده می شود دو چیز، میته حرام است، که ماته حتف انفهی امر وجودیه، یکی هم غیر مزکا حرام است. الا ما زکیتم، بله، یعنی اگر تزکیه نشد حرامه. خب مهم نیست، مقصودی اشاره به اون بحث داره، فرموده که اثر غیر مزکا بودن حرمت است اجماعا، پس ما نیاز به بحث نداریم که آیا میته عم است یا خاصه، بگو خاصه. خب پس اینجور شد، استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، اثر استصحاب عدم تزکیه به اصطلاح حرمت اکله. اما نجاست چجور؟ نه، باز یه بحثیه. موضوع نجاست چیه؟ اونجا معمولا میگن موضوع نجاست میته دیگه، ما نداریم جایی که دلیلی نداریم که غیر مزکا نجسون، این دیگه نداریم. نجاست مال میته یه، غیر مزکا فقط حرامه. اینه که مرحوم آقای خویی در این گوشتایی که بله وارد می کردن، حالا تحقیقی در کار نبوده، می فرمودی گوشتار نمیشه خورد، استصحاب میگه تزکیه نشده، ولی پاک هم هست. چرا؟ چون نمیدونیم میته هست یا شاید میته نباشه. ما اصلی نداریم که ثابت کنه اینم میته یه. وقتی یه راه حلی نشان داده بوده، اون راه حلش یه خورده گیر داره. راه حلش میفرموده که همون مرغا نمیدونم گوشتارا بپزید، آبشو بخورید، خود گوشتش نخورید. بله دیگه، آب گوشت بدون گوشت بخورید، گوشت رو نمیخورم چون حرام است، استصحاب میگه عدم تزکیه. آبش میخورم چون پاکه، کلش این طاهر دیگه. بله ایجور راه حلی را فقیه الفقیه احتال. بله خب، مقصود اینه که استصحاب عدم تزکیه فقط ثابت میکنه حرمت را، نه نجاست را، چون نجاست موضوعش میته یه. تو روایات نجاست میته که از نجاسات بود دیگه، میگو میته افتاده تو آب، حضرت فرمود اجتناب کن، موضوع نجاسات، نجاست میته یه. استصحاب عدم تزکیه ثابت نمی کنه این میته یه. پس ما شک داریم این میته یه یا نه، کل شیء طاهر میگه پاکه، حلال خوردن، حرام خوردن ظاهرن و پاک است ظاهرن، فقط تفکیک در تفکیک لازم میاد، آخر تفکیک لازم میاد. یه اگر غیر مزکای واقعا، خب غیر مزکای میتم هست دیگه، نجسم نه واقعا، یا حرام و نجس، و یا این که حلال و پاک. ولی شما میگی ظاهرا حرام و پاک، تفکیک در مقام در حکم ظاهریه که شیخ انصاری دیگران فرمودن که تفکیک در حکم ظاهری عیبی نداره. خب وقتی این مشکله دیگه اینا که حالا اون که ایشون میگه آب شیمون ما گیر داریم، ها اون آب مرغ، آب آبگوش عرفن ذراتی از اون گوشت همراهش هست، مگر بگذاره خوب تهنشین بشه که آب ایره ما در چی گفتیم عیبی نداره. در این بعضی از این چیای دریایی، حیوانات دریایی، صدف، امثال صدف، چیزایی که فلس ندارن، میگن نار توی آش سوپ بیاندازن خیلی خوشمزه میشه. ما هم همینطور اونجا گفتیم عیبی نداره بنزن تو سوپ، به اصطلاح خوردش نکنن، همونطور سالم مزه شه به سوپ بده، بعد بندازن دوب سوپ شه بخورن، چون دیگه پاکه. اون دیگه دریایه دیگه نجس کی نیست دیگه، میته شدن پاکه. اونا فر از السمک و زکیون حیه و میته، وقت یه چیزایی از او در میره کی رو خوشمزه کردن، اونا عرفن مستهلکه. ولی در مثل آبگوشی ذرات هست، اینه نمیشه اونو، اون حکم صدف را نمیشه تعدیدات به اینجا، اینجا ها اون به اصطلاح چربی زیادی که ازش جدا شده، چربی داری آبگوش، ذرات گوش آدم، یه آب غلیظ شده، یه غلیظ بودنش به خاطر ذرات اون گوشته دیگه، عیبی ندارم. شما بفرمایید بگذارم این خوب تهنشین میشه، روغن روش بسیره، اونم برش دارن، بعد اون آب بی روغن بیچی رو بخورن طاهر، بازم آب گوشت خوشمزه. نه گاهی یقین داره این روغنا اونام هست، حال مهم نیستیه، مقصود اینه که استصحاب عدم تزکیه میگوید حرام از خوردنش. بله این برای غذاخوری ها راه حل خوبیه دیگه، اونایی که میرن تو بعض غذاخوری ها غذا میخورن و میدونن این غذاخوری گوشتای خارج را میاره، شاید اونا میته، خب مثلا فرض بفرمایید که اون ظرفش یا اون ملاقهی که به کار میبره گاهی میزنه به این یا خورشت ریخته رو اون، خب اونا رو میتونه آدم پس بزنه، ولو با رطوبت مصریه به حساب دستش به هر دو زده، وسائل به هر دو زده، میگیم برنجش پاک، مشکلی نداره. ما اگر نتونیم اون خورشتش پاک بکنیم، برنجش بر اثر این که دستش خورده و ملاقه خورده، نه اونش دیگه مشکل نداره. خورش چه میشه با همین راه حلیشون؟ بله فی الجمله درستش کرد، ولیکن بعضی فروزش نمیشه. خب بگذاریم، مرحوم آخون فرموده استصحاب میکنیم عدم تزکیه را، استصحاب عدم تزکیه اصل موضوعیه، اثرش حرمت اکل است، او نجاستش علا قولین، و با استصحاب عدم تزکیه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. بعد فرمودن نعم، بله استثناء زدن، فرمودن بله شما اگر از جهت تزکیه خاطر جمع باشه، میدانی این تزکیه شده، قابل تزکیه هست، شرایط تزکیه محققه، تزکیه شده، ولی شک داری اینی را که تزکیه کردم آیا حلال گوشته یا حرام گوشته، مثل خرگوش، مثل این کانگورا، ما هم تو ذهنمون همینه، کانگورا قابلیت تزکیه داره، این در این ما شک نداریم، این مثل سگ و خنزیر نیست. ما اطمینان داریم مثل کانگورا قابلیت تزکیه را داره، ولی ما شک داریم آیا این جزء حیواناتی خدا گوشش حلال کرده املا؟ یا خرگوش، خرگوش هم قابلیت تزکیه داره دیگه. خرگوش قابلیت تزکیه داشته باشه کانگورا نداشته خیلی بعیده. بله، نه، قابلیت تزکیهش بلا اشکاله، ولی شاید حرامش کرده خداوند تبارک و تعالی. مرحوم آخون اینجا فرمودن نعم، بله، اگر از تزکیهش فارق شدی، شک در قابلیت نداری، میدانی تزکیه شده است با همه شرایط، ولی شک داری را شارع مقدس حلال قرار ده یا حرام قرار ده. گفته اونجا نوبت به براءت میرسه، کل شیء لک حلال. میگه خرگوش روایتش متعارضه. اگر کسی آمد گیر کرد در روایات، گفت روایت متعارضه، دلیل واضحی بر حرمت خرگوش نداریم، کل شیء لک حلال، میگه گوشش حلاله. ما هم با کل شیء لک حلال میگیم گوشت کانگورا حلاله، قابلیت تزکیهشان که یقین داریم مشکل نداریم. منتها فتوا دادن سخت جدیده، مثلا قبلی ها محل ابتلاشون نبودن، هیچی نگود. خب پس نعم، بله، در اینجا چون تزکیه محرز است، نوبت به قاعده حل میرسه. دوباره باز از یک استثناء میکنه، مگر باز در یه جاهایی نوبت به اصالت الحل نمیرسه، مثل اونجایی که قابلیت تزکیه را میدانید داره، حیوانی قابلیت تزکیه داره، منتها شک دارید که مثلا جلل این حیوان نجاست خاریه، شک دارید جلل این را از قابلیت تزکیه انداخته یا نینداخته. گفته اینجا استصحاب میکنیم قابلیتش را لتزکیه، باز نوبت به اصالت الحل نمیرسه. اصل موافق اصالت الحل، استصحاب میکنیم قابلیتش را برای تزکیه و میگیم اگر شک کردیم جلل آیا قابلیتش را برای تزکیه از بین برده یا نه، لا تنقض الیقین بشک، میگه نه، همچنان قابلیت تزکیه داره. با استصحاب قابلیت تزکیه حکم به حلیت میکنیم. بعد در آخر کلامش فرموده اینایی که گفتیم مثلا از باب موارد شبه حکمیه بود، شک داریم قابلیت تزکیه داره یا نه، شک داریم حلاله یا نه، شک داریم قابلیتش رفته یا نه، سه تا مثال زد، اینا شبهه حکمیه بود. و کز الامر در شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه هم اگر شک داری که آیا ارزم به خدمه این گوشتی که الان آورده تو هواپیما یک گوشتی آورده، شک داری گوشت سگه یا گوشت، میارن در هواپیمای چینی میگن گوشت سگ میارن رسما، حالا یک گوشتی آورده نمیدونه گوشت سگه یا گوشت قنمه مثلا، خب باز همو شک داری که این قابلیت تزکیه داشته یا نه، استصحاب میکنی عدم تزکیه اش را، یا نه قابلیت تزکیهش میدانی شک داری، سنیا گوشت خرگوش حلال میدانن، این غذاخوری گوشتی را که آورده گوشت خرگوشه، بله، یا گوشت مثلا غنمه، تزکیه شده از جد تزکیهش گیر نداریم، کل شیء لک حلال، میگه حلاله. شبهه موضوعی هم در جلل هم همین جوره، مرقی هست چند وقت نجاست میخوره، شک دارید به حدی خورده که از قابلیت تزکیه خارج بشه یا نه، امور خارجیه شکتون در اینه، استصحاب میگه هنوز زیاد نخورده و هنوز قابلیت تزکیه به حال خودش باقیه. فرموده همین سه فرضی که ما درست کردیم، یه دوتاش استصحاب موضوعی، از این دوتا یکی موافق براءت یکی مخالف براءت، و و یکیش استصحاب حکمی، اینا در شبهات موضوعیه هم مجال دارن. هازا تمام الکلام در تنبیه اول به مقداری که مرحوم آخوند در کفایه آورده، ولیکن برای توضیح بیشتریش ما بیشتر بایستی اینا را در صور مختلفه دونه دونه بحث کنیم انشاءالله روز شنبه.